أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس او حضرت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام صلواتی تقدیم بفرمایم.
اگر شما شک کردید که منی که امام جماعت هستم قرائتم صحیح بود یا نه، گرچه گمان داشته باشید که من اشتباه خوندم، اونجا حمله به صحت میکنید، اونجا بر شما وظیفه ای نیست. شما نفهمیدید که من مثلا فرض کنید که غیر المغضوب علیهم غینش رو صحیح ادا کردم یا قاف گفتم. حتی اگه گمانم داشته باشید که من غین نگفتم، مادامی که اطمینان ندارید که من اشتباه خوندم آیه را، شما میتوانید حمله به صحت کنید، نماز شما به جماعت صحیح هست که ادامه پیدا بکند. اما اونجایی که فهمیدید اطمینان دارید که من غیر المغضوب رو با غین ادا نکردم، با قاف گفتم، اگر این اطمینان دارید یا باید مرا متذکر کنید که من تصحیح کنم، یا اگر من متذکر نمیشم یا قدرت بر تصحیح ندارم چون مخرج اون حرف رو مثلا نمیتوانم ادا کنم، در این سوره نمازتون رو شما به حالت فرادا از اون نقطه به بعد ادامه میدید و احتیاط این است که از اول حمد سوره اون رکعت رو بخونید. نه خیر، امام عادل به خاطر عدالتش معلومه که معصیت نمی کنه. اگر من عادلم نماز خودم رو بی خود باطل که نمی کنم، چیزی رو که می دونم اشتباه خوندم. بر شما لازم نیست بگید، وسط نماز لازمه بگید به خاطر اینکه جماعت خودتون از بین نره. حالا اگر شما نگفتید معنیش اینه که از اون نقطه به بعد نیت فرادا کردید و مشکلی نماز شما نداره. به بقیه افرادم لازم نیست ما بگیم. نه منی که متوجه شدم انجام میدم، به بقیه هم کاری ندارم. لهجه ها اثری در نماز نداره، باید حروف ادا بشه به اون صورتی که عرب صحیح میداند و اعراب کلمات صحیح ادا بشه. مد و تشدید هم بعد در بعضی موارد واجبه، بقیه اصول تجویدی هیچ کدومش لازم نیست. در ذکر سجده و رکوع تشهد جاهای دیگه اگه امام اشتباه کرد، نماز شما صحیح هست و احتیاج به تذکرم نیست. مثلا امام رفت رکوع ذکر سجده گفت، رفت سجده ذکر تشهد گفت، یا اصلا یادش رفت ذکر بگه. مثلا هرچی اتفاق بیفته این چیزها باعث این نمی شود که شما نمازتون فرادا بشه. فقط اشتباه در حمد سوره در فرضی که اطمینان هم دارید. اگر اطمینان ندارید حمله به صحت میکنه. حتی ممکنه شما شک دارید که این امام چجوری میخونه، وایس صفای آخر که صدای امام درست بهتون نرسه، یا وقتی خاص امام مثلا به اون نقطه مشکوک برسه، شما همچین یه صرفه یه ارزم به حضورتون دستتون تو گوشتون بکنید، کاری بکنید که نشنبین. این کارا ممکنه آدم انجام بده برای اینکه حمله به صحت کنه و بتونه نمازش رو به جماعت بخونه. خدای متعال همه ما را نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا پایان عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون صلواتی تقدیم بفرماید. هلال ماه محرم دمید و باز شور و اشتیاق محبین اهل بیت علیهم الصلاة و السلام برای تجدید عزای حضرت سید الشهدا علیه الصلاة و السلام آغاز شده. ماهی که انصافاً بقای تشیع و بلکه اسلام مرهون اوست. عموم معارفی که در سطح عمومی جامعه تشیع از دیرباز تا کنون منتشر می شده به برکت حضرت سید الشهدا علیه الصلاة و السلام بوده و هست و تا ظهور ولی عصر سلام الله علیه هم این برنامه ادامه خواهد یافت. من دوست دارم که این حدیث شریفی که از حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام در باب روز اول محرم وارد شده، این حدیث رو بخوانم و ترجمه کنم و ذکر مصیبتی و انشاءالله امشب عرایزم خیلی طولانی نیست. روایت به سندی بسیار بسیار معتبر نقل شده. ما شاید از این نوع سندها، این سندی که این روایتی که میخوام عرض بکنم پیش هر فقیه محتاطی که بگذارید، حتی در ابواب بسیار مشکل مثل ابواب دماء و حدود، بر اساس این نوع سندها فتوا میده و شبه هم در فتواش نمیکنه. روایت همون روایت معروف ریان ابن شبیبه. این روایت رو مرحوم شیخ بزرگوار صدوق رضوان الله تعالی علیه هم در امالی خودش آورده، هم در عیون و اخبار رضا علیه الصلاه و السلام. ریان ابن شبیب که این نسبتی هم گویا با مأمون داره، دایی مأمون بود ولی آدم درست حسابی بود خود اون ریان، میگه روز اول محرم بود به خدمت حضرت رضا علیه السلام مشرف شدم. حضرت به من ابتدا رو کردند و فرمودند که ابن شبیب اصائم انت، روزه داری امروز؟ عرضه داشتم نه. فرمود که امروز اون روزی است که زکریای پیامبر دعا کرد و خدا را خواند و رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء رو به درگاه خدای متعال عرضه داشت، از خدا خواست که خدا به او ذریه طیبه عطا بفرماید و خدا در این روز به او عنایتی کرد و دعای او رو مستجاب فرمود. بعد حضرت فرمود که در همین روز بود که ملائکه بعد از این دعای زکریا او رو در محراب مورد خطاب قرار دادن که ان الله یبشرک بیحیی، خدا تو را به یحیی بشارت میدهد. بعد فرمود هر کسی این روز رو روزه بدارد و خدا را بخواند، خدا او را اجابت خواهد فرمود، چنان که دعای زکریا رو مستجاب ساخت. این نکته رو عرض بکنم بر کسانی که روزه واجب هست، روزه قضا دارند، آقایان یا خانم ها تفاوت نمی کند، اگر قصد کنند مثل فردایی رو که روزه بگیرن روزه قضا نیت کنند، ضمناً روزه مستحبی را هم نیت کنند، اگر این چنین باشد ثواب هر دو عمل رو بهشون میدن. در روزه تداخل نیات مشروعه، یعنی انسان میتونه یه روزی رو روزه بگیره به چند جهت نیت بکنه، اون روز رو به روزه قضا نیت بکنه، اگر فرض کنید که مثل فردایی باشه که اول محرم هست میتونه به عنوان اول محرم روزه بگیره، خود جمعه صومش به عنوان و روزش مورد توصیه است، میتونه نیت روزه مستحبی جمعه را هم بکنه. اگه چند تا نیت بکنه همه این نیات مورد توجه او باشه، همه این امور خدا بابت همه اینها انشاءالله به او اجر و پاداش خواهد داد. اما اگر از بعضیش غافل بشه نسبت به اون بعضی ثواب بهش نمیدن، لذا بهتره که اشخاص روزه که میگیرن همیشه نیت کنند خدایا من امروز روزه میگیرم به اون نیتی که اون چیزایی که تو از من میخوای، من با این یه روز روزه که دارم میگیرم همش رو قصد میکنم بابت امروز. هر چند تا امر واجب و مستحب نسبت به روزه امروز بر من داریم، من امروز رو روزه میگیرم برای این مشروعه و مشکلی نداره. خب این یه مقدمه ای بود که حضرت متذکر کنند ابن شبیب رو ریان ابن شبیب رو نسبت به روزه اول محرم. خب خود کمتر خوردن و خود روزه داشتن در رفع قساوت قلب و ایجاد رقت مؤثر. انشاءالله اونایی که دوست دارن که محرمشون با تراوت بهتری شروع بشه و ادامه پیدا کنه، از این فرصت با توجه به شرایطی که داریم، روزهای کوتاه و بر صورت شبهای بلند، میتونن ازش استفاده بکنن. تو بعضی روایات هم ما به همون تذکر دادن که الشتاء و ربیع المؤمن، زمستان بهار فعالیت مؤمنه، چون روزهای کوتاه و شبهای بلند در اختیار اوست. روزهای کوتاه رو مغتنم میشه مرد و روزه میگیرد، از شبهای بلند هم استفاده میکند و به عبادت و بندگی خدا میپردازد. میشه یه همچین فضیلتی رو انسان درک بکنه و بعد دعاهایی که دارد این دعاها رو در مثل فردایی به درگاه خدای متعال عرضه بدارد. اما به دنبالش حضرت کلام رو برگردوند، فرمود یا ابن شبیب ان اهل الجاهلیت کانوا یعظمون المحرم. اهل جاهلیت با همه توحشی که داشتند، با همه بیرحمی که داشتند، ولی احترام ماه محرم رو می داشتند. حتی با کسانی که جنگ و ستیزی داشتند به احترام این ماه جنگ و نبرد خودشون رو کنار می گذاشتند. اما این امت، این امت نه حرمت این ماه رو داشتند و نه حرمت پیامبرشون. خیلی عجیبه. من دوست دارم یه وقتی فرصتی بشه تا ما این مطلب رو یه خود بشکافیم که واقعا مسلمانان صدر اسلام چه جور کینه‌ای با شخص خود پیغمبر داشتن. امیرالمومنین صلوات الله علیه توی بیانی کنار قبر پیغمبر ایستاد، عرضه داشت یا رسول الله هر چه با من کردن به خاطر دشمنی بود که با شما داشتم. هر چه با من کردن به خاطر شما بود. این امت نه حرمت محرم رو داشتند نه حرمت پیامبر رو. ذریه او رو در این ماه آشکارا کشتند، زنانش رو به اسارت بردند، خیمه و خرگاه اونها رو غارت کردند، فلا غفر الله لهم، خدا از سر گناهان اونها نگذرد، اونها رو نیابرد. بعد فرمود یا ابن شبیب ان کنت باکیان لشیء فابکی للحسین. اگر به خاطر چیزی گریان شدی، به خاطر حسین علیه السلام گریه کن. فانه ذبح کما یذبح الکبش. او را همانند گوسفندی سر از بدنش جدا کرد. و قتل معه من اهل بیته ثمانیت عشر رجلن ما لهم فی الارض شبیهون، همراه اون حضرت 18 نفر از اهل بیتشون که شبیهی روی زمین نبود برای اونها، همه اونها را هم کشتند. و لقد بکت السماوات و سبع و الارضون لقتله، تمام آسمان های هفتگانه و همه زمین ها بر حسین علیه السلام گریست. قرآن بیان می فرماید فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منظرین. این نکته رو عرض بکنم، اگر یه چیزی قابلیت انجام کاری رو نداشته باشه، اصلا نتونه انجام بده، نسبت نفی از او غلطه. مثلا من میگم این دیوار حرف نزد، دیوار حرف نمیزنه که من بخوام بگم حرف نزد. اگر جایی گفته میشه که حرف چیزی حرف نزد، من خدا اگر بگه معلوم میشه او قدرت سخن گفتن دارد. قرآن در موردی میفرماد فما بکت علیهم السماء والارض، نه آسمان بر آنها گریست نه زمین. معلوم میشه آسمان و زمین گریه داره، حالا تو اون مورد گریه نکرده. اینجا سامن الحجاج علیه السلام میفرماید ولقد بکت السماوات و سبع و الارضون لقتله، آسمان ها و زمین ها همگی گریستند. مصیبتی است که شبیه و مثل هرگز نداشته و نخواهد داشت. ولقد نزل فی الارض من الملائکه 4000 لنصره فوجده قد قتل، 4000 ملک از آسمان فرود آمده تا او رو یاری کنند، اما زمانی رسیدند که حسین علیه السلام شهید شده. فهم عند قبره شعث غبر الى ان یقوم المهدی علیه السلام، کنار قبر او جولیده مو غبار آلود، گرد قبر او میگردند و مشغول عزاداری هستند تا بیاید منتقم خون حسین علیه السلام. فیکونون من انصاره و شعارهم یا لثارات الحسین، تا از یاران اون حضرت بشوند و شعارشون هم یا لثارات الحسینه. بعد حضرت فرمود یا ابن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تصیر دموعک علی خدیک غفر الله لك كل ذنب اذلبته صغير الكون كبيرا قليلا كان او كثيرا. چه کردی تو یا حسین؟ اینجا یاد یه نکته افتادم. اوائلی بود که می رفتم درس خارج حضرت آیا امیرزا جواد تبریزی که خیلی من از محضر و استفاده ها کردم، خدا به حق سید و شهدا او را عافیت بده و شفای عاجل عطا کنه. واقعا مرد شریفی است، از ذخایر شیعه است. یه روزی بحث توبه مطرح بود به مناسبتی در بحث فقه ایشون. ایشون از آیه، از بعضی آیات قرآنی این استفاده رو کرد که توبه خیلی از اوقات گناهان رو از بین میبره، اما از آیه ثم یتوبون من قریب ایشون خواست استفاده ای بکنه که اگر یه معصیت های کهنه شده و شخص زود توبه نکرده، این توبه نسبت به این گناهان نافع هست. ولی از روایات استفاده نمیشه و از آیات که کلن توبه بتواند کل گناه رو برطرف کنه و و تمام عقوباتش رو برداره. بعد ایشون گفتن حالا اگه کسی برایش همچی حالی اتفاق افتاد چه باید بکنه؟ بعد صداش هم اینجا تغییر کرد، گفت اینجا باب روایات توسل به اهل بیت و گریه بر سید الشهدا علیه السلام باز میشه. اون روایات تصریح میکنه که گریه بر حسین علیه السلام چه کم باشد چه زیاد، چه صغیره باشد چه کبیره، چه در زمان دور انجام شده باشد چه در زمان نزدیک، خدا به برکت حسین ابن علی همه اون گلان رو خواهد باشد. یبن شبیب، اگر تو گریه کنی انقدر بر حسین علیه السلام که عشق تو بر روی صورتت جاری شود، خدا تمام گناهان صغیره و کبیره و کم و زیاد همه معاصی تو را خواهد آمرزید. بعد فرمود اگر دوست داری که در بهشت، در غرفه های بهشت هم نشین پیامبر و خاندانش باشی، کشندگان و قاتلان حسین را لعنت کن، و اگر میخواهی ثوابت مانند ثواب کسانی باشد که با حسین علیه السلام شهید شدند، هرگاه یاد او کردی بگو یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. خب ماه محرم و فردا هم روز اول محرم، کاروان سید الشهدا هم در بیابان در حال حرکت. این کاروان روز هشتم محرم که میخواست از مکه خارج بشه، روز قبلش امام حسین خطبه کوتاهی خونده بود. پایان خطبه فرموده بود که من دارم میرم طرف کوفه و کربلا، هر کی میخواد خون صاف قلبش رو به ما هدیه کند الا فمن کان باذلا فینا مهجته فلیرحل معنا، و ما کوچ کند فانی راحل مصبحا انشاءالله. من صبح حرکت بکنم. حرکت کرده، ولوله به وجود آمد، محمد حنفیه آمد، عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب آمد، دست دوتا بچهش اون و محمد رو هم گرفته بود. هرچی اصرار کردن این حاوی سید الشهدا، آقا شما بمون مورد حمایتی. حتی عبدالله ابن جعفر از عمر ابن سعید فرمانداری مکیه امان نامه هم گرفته بود، ولی سید الشهدا فرمود که دیشب جدم رسول خدا رو در خواب دیدم، به من فرمود یا حسین اخرج الی العراق، بیرون بیا برو به سوی عراق. ابن عباس آمد و هم همین حرف رو زد، همین جواب رو شنید و حضرت عرض کرد آقا حالا که شما دارید میرید این زن و بچه رو کجا میبرید؟ تو بعضی مقاتل داره. این صدا رو زینب کبرا شنید، سر از محمل بیرون آورد، صدا زد ابن عباس، ابن عباس میخوای منو از حسینم جدا کنی؟ به خدا قسم من از حسین جدا نمیشم، من عرضه بدارم زینب جان اینجا فقط سخن دوری تو جدا شدن تو از حسین بود، این چنین آشفته حال شدی چگونه بود حالتون زمانی که دیدی سر بریده برادرت بالای نیزه؟